شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد.
شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس نورالدین قروی هستیم. جناب آقای مهندس نورالدین قروی، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام و درود بسیار من پیشکش شما و شنوندگان خوب شما. باز خوشحال هستم که در این برنامه‌تون هستم.
ما هم خوشحالیم که با شما هستیم. جناب قروی، همونطور که شنوندگان عزیز مطلعند، ما در این چند جلسه اخیر به این بحث دخالت‌های بشر دوستانه و اینکه آیا این دخالت‌ها بشر دوستانند یا خیر، و به ویژه که در این روزها باز این مسئله لیبیایی کردن یا لیبیاییزه کردن ایران رو برخی از ساده لوحان یا قلم به مزدان مطرح میکنند، بعد و در موردش مطلب می نویسند و داد سخن میدن، مثل میرفتوس ها که دعوت از دشمن میکنند و بیایید و تشریف بیارید و ایران رو هم بزنید خیر است و فراوان سودها در پی. میخواستم در این جلسه به این مسائل و به این حرف ها اشاره کنید تا به پرسش های دیگر هم بپردازید.
بسیار خوب، در نشست پیشین گفته بودم که میخوام درباره این که آیا دخالت های بشر دوستانه حتما باید نظامی باشه یا نه صحبت بکنم، که این نشست رو به همین پرسشی که اون بار گفته بودم میپردازم و سعی میکنم که پاسخش رو پیدا بکنم. تا حالا در ادبیات فرهنگ سیاسی وقتی صحبت از دخالت بشر دوستانه میشه، شاید هم در نشست‌های گذشته اشاره کردم به اظهار نظر بسیار یا از جمله جان استوارت میل در قرن 19 عمدتاً برای دخالت نظامی در کشورهای دیگه به قصد یا مستقیماً سرنگون کردن رژیم حاکم بر اون کشور، یا دست کم به عنوان اینکه بخشی از مردم اونجا رو از دست یک جبار یا از دست به اصطلاح دیکتاتور نجات بدن انجام شده. وقتی که میگیم دخالت بشر دوستانه، از کلمه بشر دوستانه مفهومش بسیار ساده است، یعنی کاریست که بر مبنای بشر دوستی انجام میگیره، یعنی کاریست که اون انجام دهنده چون خصلت بشر دوستی داره و قصد خدمت به بشر داره و میخواد به دیگران کمک کنه، این دخالت رو میکنه. خب در همین چارچوب پیچیده هم نیست، بسیار ساده است، هیچ کس بر اونچه که من گفتم حرفی نداره، اعتراضی نداره.
البته اگر صداقت باشد بدون هیچ گونه چشم داشت به مال و جان و ناموس اون مردم و غارت آنها.
بله، ولی وقتی که دخالت بشر دوستانه به این شکلی که جا افتاده رو در این چارچوبی که گفتم، دوستی بشر و قصد بر نجات و کمک به بشر داره انجام میگیره، عقل سلیم به ما حکم میکنه که از خودمون سوال بکنیم که آیا کمک کردن به بشر واقعا در همین چارچوب دخالت نظامی خلاصه میشه یا راه های دیگه ای هم هست. جمله معروفی از پتروس قالی، فکر میکنم 15-16 سال پیش دبیرکل سازمان ملل بود، نقل میکنن که وقتی بهش گفتن که ما باید فوراً در بوسنی در کوزوو دخالت کنیم، میگه که طرح‌های بسیار جلوی من هست، کارهای بسیار زیادی باید بکنیم، اگه دوست دارید لیست اونها رو میذارم جلوتون. خب واقعیت این هست که این بشر فعلا شدیم 7 میلیارد نفر، این بشر کجا بیشتر رنج میبره و ما اگر میخوایم اقدام بکنیم چگونه میتونیم اقدام بکنیم که اون بشر در رنج رو یا اون بشر در خطر کشته شدن و مردن رو نجات بدیم.
بله.
این پرسش اساسی ماست. در دخالت های نظامی در مورد عراق و افغانستان و پیشتر از اون در سومالی سابقه این هست که لشکر کشی شد، نیروهای زمینی رفت به خصوص در عراق و افغانستان، و اون چه که امروز از عراق و افغانستان میبینیم آن را که بیان است چه حاجت به بیان است. شما الان اشاره کردید به بعضی از اونهایی که اصرار میکنن که حتما به ایران حمله بشه، اینها از دو گروه بیشتر نمیتونن بیرون باشن، یه گروهی هستن که یا با اراده خودشون یا ندانسته چشماشون رو بستن، گوشاشون هم بستن، هیچ چیز رو نمیخوان ببینن و نمیبینن، و یا اینکه اندیشه به مزدند.
بله.
یا عقلم به مزدند.
بله.
واقعیت این هست که فقط کافی پرونده عراق رو جلومون بذاریم، پرونده افغانستان رو جلومون بذاریم، ببینیم که این واقعا این به اصطلاح کارتون کاریکاتور دموکراسی، این کلمه ایست که وقتی من میگم تنها نظر من نیست، در گفتگوها و بحثا و مناظراتی که از تلویزیون ها پخش میشه این گفته میشه، کاریکاتور دموکراسی که در عراق برقرار شده و کاریکاتور تر از اونه که در عراق هست در افغانستان هست، این رو آیا باید میتونیم ندیده بگیریم یا نه؟ یادمون هست که در همین انتخابات 2 سال پیش یا 1.5 سال پیش افغانستان، آقای حمید کرزای بدون رقیب در انتخابات برنده شد. اول در دور اول یه رقیب داشت، عبدالله، اون وقتی که افتضاح تقلب دزدی در انتخابات کرد و فیلماش هم پخش شد دیدن، دید اینا رو کنار کشید. آقای کرزای بدون رقیب مثل تمام دیکتاتورهای جهان، مثل حسنی مبارک، مثل صدام حسین که همیشه 99% رأی ها رو به دست می آورد، مثل رابرت مگابه که معمولاً 90% بالاتر به دست میاره، مثل اینها اون تنهایی بی هیچ رقیبی برنده شد. جالب اینجاست که صدای حتی رسانه های کورپوریشنی آمریکا هم بلند شد از این افتضاح، اما همه جهان دیدن که خانم هیلری کلینتون برای تبریک گفتن به حمید کرزای در این انتخابات کاملاً غیر دموکراتیک و ساختگی رفت به کابل و کنار او ایستاد، در مراسم سوگندخوری حمید کرزای شرکت کرد و به او تبریک گفت. خب این کافی ما اینها رو ببینیم، کشورهایی که به هستی و هویت و فرهنگ اونها تجاوز شده. من همه مصیبت عراق رو نه، فقط یه گوشه کوچک از اون را که در نظر بگیرم، هرگز و هرگز نمیتونم به هیچ وجه اون یک ذره رو برای ایران خودم بخوام و آرزو بکنم. حالا گفته میشه در سال 2007 جان هاپکینز یونیورسیتی آماری داد، آماری که نتیجه تحقیقات اون دانشگاه با دانشگاه‌های و سازمان‌های دیگه بود. در اون زمان اعلام کردن که 700,000 نفر در عراق کشته شدند. این روزها برای این که شاید اون آمار خیلی 100% قطعی نبود، ولی رقم 300,000 این روزها خیلی مطرحه. میدونم تفاوت 300 با 700 زیاده، اما 300,000 رقم کوچکی نیست. حتی 1000 نفر هم فاجعه است و وحشتناکه. از کجا معلومه که یکی از این 1000 نفر یا از این 300 هزار نفر خانواده من نباشند؟ به ویژه صحبت ها از کسانی گفته میشه که بیرون از ایران هستند و یا به کلی اعضای خانوادهشون با آنها هستند، یا اگر هم خاله عمه‌ای پسر خاله‌ای دارن زیاد غم اونها رو ندارن و شاید هم خودشون رو گول میزنن که انشالله اون بمبی که قرار بیفته راهنمایی خوب میشه و تو سر اون افراد خانواده این آدم نمیفته.
این گونه افراد خانواده هم ندارن؟
بله، فقط کافی همین هویت تجاوز شده عراق، هستی تجاوز شده شما نگاه کنیم ببینیم چی بر سر اونها میگذره. فقط کافی اون رو نگاه بکنیم، مطمئنم به خودمون میگیم که هرگز مباد اونچه که بر عراق پیش اومد بر ما پیش بیاد.
بله.
حتی کمتر از اون مباد که بر ما پیش بیاد که وقتی مادر صبح بچه هاشو میخواد بره بفرسته مدرسه، نمیدونه که این بچه ها تو خیابون از بازار جای اتوبوس که رد میشن یا سوار میشن آیا در اثر انفجار بم کشته خواهند شد یا نه. مردی که دنبال کار برای بیره تو بازار کار پیدا بکنه، اون نمیدونه که اصل سالم به خونه برمیگرده. یا در افغانستان همین تازگی ها دادگاه اون چند تا نظامی برگزار شد و نفر اصلی در اونجا محکوم شد به اتهام این که افراد رهگذران معمولی در افغانستان رو میگرفتن میکشتن، انگشتاشون رو به عنوان یادگاری برمیداشتن و عکس یادگاری میگرفتن. حالا آمدن تو دادگاه اعتراف کردن بله ما این کار رو میکردیم. در رابطه با افغانستان و اینکه بفهمیم چی میگذره، من یه اشاره میکنم به مصاحبه خانم ملالی جویا با روزنامه هاروارد اینترنشنال ریویو که این مطلب رو من در دولچه وله صدای آلمان خوندم. خانم ملالی جویا ایشون اولین جوانترین زن در افغانستان بود که در انتخابات برنده شد، به عضویت پارلمان اونجا در اومد. ولی بعد از اینکه وقتید که این پارلمان قلابی و همون کسانی که افغانستان رو به اون روز انداختن، اونایی که فرماندهان جنگی از شمال جنوب، اونها که خیلی جنایت کردن تو پارلمان نشستن، به اعتراض بلند شد. وقتی که اعتراض کرد تهدید به مرگ شد و چند بار سوء قصد شد تا اینکه ناگزیر شد که از اونجا بیان بیرون. کتاب خاطراتش که پارسال احتماله یا پیارسال منتشر شد جز پرفروش در این کتاب ها بود. ایشون در این مصاحبه این مطلب رو میگه، من این حرفاش رو میگم به شما، میگه که این مسئله که دولت آمریکا به مثابه پدر معنوی بنیادگرایی اسلامی در منطقه تلقی میشود یک رمز سرگشاده است. نکته هم این یتیکه نیست، اینو بعدم بهش خواهم پرداخت، ولی اون میخوام در تأیید حرفی که میزدم به بخشای دیگه صحبتیشو میرسم.
بله.
دیگه تمامی گروه های تروریستی بنیادگرا از القاعده تا طالبان و نیز همه جنگ سالاران نیروهای ائتلاف شمال در طول جنگ سرد توسط CIA به وجود اومدن و به نوعی پایگذاری و تجهیز شدند. کمربند سبز افراطگرایی و مفهوم جهاد که در واقع توسط CIA در درون تشکیلات ISI پاکستان پایه‌گذار شد، این همون ISI که الان شدیداً با آمریکا در افتادن و اصرار دارن که اون وضع ISI خرابه، سازمان اطلاعات امنیت پاکستان.
بله.
میگه این کمربند سبز افراطی با عامل به وجود آمدن تمامی مشکلات فعلی در منطقه است. دولت آمریکا در طی چند دهه گذشته میلیاردها دلار در این گروه های تروریستی سرمایه گذاری کرده است. با همین بهانه و دستاویز است ایالات متحده و متحدانش افغانستان را اشغال کرده اند.
بله.